أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی که بناست در خدمت رفقا باشیم و به یه معنای گفتگویی بینمون باشه، همین عنوان افق تمدنی انقلاب اسلامی است. با این روی کرد حداقل بنده از اون جبهه هستم در این موضوع افق تمدنی انقلاب اسلامی که معتقدم ما با انقلاب اسلامی یک چالش تمدنی با آمریکا داریم و این نوع نشست ها هم به جهت اینه که ما متوجه چنین حضور تاریخی باشیم. من بحث خودم رو با یادداشتایی که کردم شروع میکنم و اولین نکتم همینه که چرا امام رحمت الله علیه به ما توصیه کرده است که مسلمانان باید که یکی از قدرت‌های جهان امروز بشند. چی را پشت این نحو توصیه به ما نشون می‌خوابده؟ از اون ور جهان جهان اراده معطوف به قدرته. خب آیا ما بیرون از این جهان باید حاضر باشیم یا در همین جهان اراده معطوف به قدرت حضور قدسی باید داشت؟ این جاست که چالش پیش میاد. تمدن میتونیم مقابل تمدن داشته باشیم، اگر بریم نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، مؤمن باشیم، این اسمش تمدن نیست. از همین حالا رفقا باید در این فکر باشند که این افق تمدنی یه انقلاب اسلامی ما را به چه میخواند در این تاریخ. من متنم را میخونم. یک، با توجه به این که فرهنگ مدرنیته سعی داشت و دارد با طرح تمدنی جهانی همه عناصر زندگی انسانی را با نگاهی که به عالم آدم داشت معنا کند و عملا عموم بشر را در آن و عموما همه بشر در آن واقع شدند، ولی در دل توسعه یافتگی به معنای غربی آن قناعت و نوع دوستی به معنای واقعی آن و حضور روح ایمان در جامعه به حاشیه رفت. حالا سوال ما اینه که ما در مواجهه با این نحو تمدنی که اومده است و الانم بشر رو در بر گرفته است، ما چه جایی باید داشته باشیم؟ ادامه اینه: و این بود که انقلاب اسلامی به عنوان تمدنی جهانی بدون نقص‌های آن تمدن جایگاه تاریخی پیدا کرد و می‌کند. یعنی انقلاب اسلامی که یه تئوری نیست، که یک نوع حضور تاریخی است که مقابل یک نوع حضور تاریخی خودش را دارد به میان میارد. حالا با هم بریم جلو. و از این جهت میتوان گفت رقابت انقلاب اسلامی با غربی است که غیر خود را بر نمیتابد، اصطلاحا هم میگم استکبار. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این رابطه توصیه دارند جهان اسلام حداقل باید یک ابرقدرت شود. ما روزی که این جمله امام را شنیدیم، ولی حساب کنیم ما تو اون زمان در پیام حجشون اون قدیما فرمودن، فهمیدیم یه جای دیگری ما حاضر باید بشیم، نه در حد یه کشور اسلامی و از این حرفای ژاپن اسلامی. جمله شونه خوب دقت کنید، می‌فرمایند راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود. صحیفه امام جلد 21 صفحه 83. خب رو این فکر کنیم، چی شد یه فقیه متدین عارف اهل تهجد این حرف از کجا در اومده است؟ آیا خبر از مواجهه یک تمدن از مقابل یک تمدن، یا یه آدم خوبی است و متدین است و میخوادم بگید بد یا نباشد و خودمونم زندگی مونا بکنیم؟ ادامه عرض من اینه، البته تقابل تمدن نوین اسلامی با فرهنگ مدرنیته ماننده تقابل چین و روسیه با غرب نیست، بلکه تقابلی است در سطح فرهنگ و حقیقت که تقابل جدیدی است و البته باقی ماندن در این تقابل جرأت می‌خواهد و توکل و خاص خود این توکل تشیع است. یه روح خود دونم میگون یه روح حسینی در صحنه انقلاب خوابیده است. جرأت و توکلی که در بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و نکته بعدیش و حکمت صدرایی آن را پشتیبانی میکرد. من این آخرش رو یه اتهام بزرگی که به ما میزنن رفع کنم. آره حق دارن بگن تمدن بدون فلسفه معنا نمیده، راستم میگن، ولی آیا این تمدنی که ما به عنوان انقلاب اسلامی آوردیم وسط پشتوانه فلسفی اصیل عمیقی ندارد؟ نمیدونم رفقات چقدر در جریانم، این آقای حسنین هیکل سردبیر روزنامه الاهرام معاون جمال عبدالناصر هم بود، زمان ما خیلی چهره برجسته مشخصی بود تو زمانه ما، ایشون تقاضای یه مصاحبه با امام کرد، امام هم اجازه دادن، کسی بود برای خودش. ایشون یه سوال کرد، گفت مبنای انقلابتون چی بود؟ خوب دقت کنین، امام به آقای محمد حسن هیکل میگه در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. این جواب اونهایی است که میگن اگه میخواین یه تمدنی به صحنه بیارید فلسفه دون کو، پشوانه فلسفی صدرایی که اگه رسیدم عرایزی خواهم کرد حتما کمتر از فلسفه‌ای که ما اگه بگیم کانت بعد از دکارتو، حالا به یه معنا هیوم، کانت اومده است مبنای بشر جدید را گذاشته است و بشر سوبژه کرده است با همون دلایلی که کرده است. این طرف بنده خودم معتقدم که فلسفه صدرایی همه اون چه که باید بشر جدید در خودش احساس کند را دارد بسی فاخرتر، که الان نمیخوایم بحث کنیم. یادتون باشه نامه که امام به گورباچوف نوشتن باز بحث صدرا را وسط کشیدند و ابن عربی را. میخوام در این شماره ای که با هم دیگه صحبت کردیم، آره بحث عجیبیست، انقلابیست که اومده از میخواد تمدنی بسازد، در مواجهه با یه تمدن دیگه هم اومده از وسط و لازمش هم فلسفه است، هم خطر کردن، هم خطر کردن، هم طوفان به پا کردن. این که شما میبینید ما از شهادت نمی هراسیم چون بناست که یک حیات دیگه ای رو در عالم حاضر کنیم که بودنمان برای این نحوه حضور بدون خطر کردن و طوفانی به پا کردن در مقابل جهان مقابل خودمون نیست. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. دیدین که ما بهترین دلیل که داره تمدنی شروع میشه این که عده‌ای فهمیدن که می ارزد که برای ادامه این تمدن جانها فدا بشه. در شماره دو میخوام رو این نکته بمونیم که آیا فکر میکنید ما با انقلاب اسلامی ذیل همان تفکر مدرنیم؟ فقط مذهبی هستیم یا افق تمدنی انقلاب اسلامی داره میگه که آقا اصلا تاریخ دیگری است، من دارم با شما این نکته رو در میون میگذارم که ما با انقلاب اسلامی در تاریخ دیگری وارد میشویم. بله، هر تاریخی بر تاریخ گذشته به یه نحوی نسبت برقرار میکنه، ولی تاریخ دیگری. چرا؟ چون انسان دیگری را میخواد به صحنه بیاره، انسان دیگری متولد میشه در تمدنی که انقلاب اسلامی به ظهور آورده است. متن را با هم بخونیم. به گفته فیلسوفان پست مدرن هرچه میخواهی جهان مدرن را حفظ کنی کم میآوری. اینا هیچ کدوم حرفای من نیستا. و با نیست انگاری یا نیهیلیس روبرو میشی. خب حالا ما میگم جناب فیلسوفان پست مدرن، ما باید چه کار کنیم در نسبت با چنین تمدنی؟ مدرنیته را میگن که کم آورد، پست مدرنیته یعنی بازخوانی مدرنیته. حالا فیلسوفان پست مدرن میگن که چی؟ هرچه میخواهی جهان مدرن را حفظ کنی کم میآوری و با نیستنگاری روبرو میشوی. اینه که ما میگم اینجا بود که باید به تاریخ دیگری فکر کرد که آن تاریخ میتواند حقیقت را در چشمنداز بشر قرار دهد. من رو این نکته خیلی دلم میخواد با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید، یکی حالا هست دیگه، بلدین دیگه، یکی مثل میشل فوکو، خود نیچه و اینا میگن اصلا حقیقتی وجود ندارد. شما در مواجهه با اون تمدن دارید میگید که آقا حقیقت در چشمنداز یک حرکت توحیدی به سوی ما میآید. برای همین هم خیلی تعجب کردن رفقا. من عصر پنجشنبه که فردا صبحش حاج قاسم شهید شد رحمت الله علیه، با شبکه افق صحبت داشتم. تو اون جلسه عرض کردم که ما حججی ها در پیش داریم، فقط حججی را داشتیم من که حاج قاسم. بعد از جلسه این رفقای وزدا کارشناس آمدن گفتن کو، پس چرا خبری نیست؟ آخه دیدین فضا را. حرف من اینجاست که وقتی به یه حقیقتی نظر میکنیم به عنوان چشمنداز، این به سوی ما میآید به این معنا نیست که الله تو جیب ماست، به این معناست که ما در این صحنه ذالک لآیات لکل صبار شکور، آیه عجیبیه، به پیغمبر خدا میگه که و ذکرهم به ایام الله، ایام الله را یادآوری کن. یادآوری که بکنی چی میشه؟ میبینی که برای صبار شکور حرف ها داره، صحنه های توحیدی. وقتی اینجا رو دقت کنین، میگه که اینجا بود که باید به تاریخ دیگری فکر کرد که آن تاریخ میتواند حقیقت را در چشمنداز بشر قرار دهد و آن تاریخی است که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده. زیرا بخواهیم یا نخواهیم بشر نمیتواند به آیندهی فکر کند که تاریخ مدرن مد نظر آورده، که آن عین بی آیندگی است. و بعد میگه از آن جهت که بشر را به پوچی و نیستنگاری میکشاند. این که حرف ما نیست که، خود شما همین تافلر را مثلا نگاه کنید، استراتژیستای جهان مدرن میگن ما هیچ آینده ای نمیتونیم برای خودمون داشته باشیم. به قول خودشون آینده در تاریخ مدرن تیره و تار شده است. چرا؟ ادامش اینه، به جهت که همان فراموشی وجود است. یعنی اگر ما وجود را که حقیقت همه انسانیت ها و موجودات است، این رو در معرض نگاه خودمون مد نظر قرار ندیم، به جای حقیقت مشغول کثرت ها میشیم و این موجب گسیختگی انسان است با هستی خود که عین ربط به خداوند است. اینجاست که جناب صدرا با ما حرف داره. صدرا داره میگه که انسانی که بناست تاریخ آخر الزمانی رو پیدا کنه، بپیماید و درش حاضر باشد، انسانی است که متوجه وجود عین و ربطی خودش میشه. به قول صدرا هویت تعلقی خودش را احساس میکنه. این خیلی جدی است. یعنی اینم که میبینید ما بعضا اون نتیجه ای را که میخواستیم نگرفتیم، خب برای اینکه اون راهی که امام جلوی ما گذاشتن که خودشون بفرمان و ما ادراک ملا صدرا، من نظرم است که یکی از ضعف‌های ما اینه که معنای انسانی که فلسفه صدرایی برای بشر جدید مطرح کرده ازش غفلت شده است، که بحثش مفصل است که بشر جدید بودنش اصالت دارد، بودنش را باید براش درست تعریف کنید. بدون که یه زمانی هست بودن، ببخشید، دانش مقدم بر بودن انسان است. داناییش بودنشه. بشر جدید این نیست. اگه گفتن دکارت بنیانگذار بشر جدید است، بی خود نگفتن. دکارت میگه من شک میکنم پس هستم. ببینید مسئلهش هست خودشه. بعد این هستش را در نهایت با اینکه میتونه بگه بالاخره یک کسی هست که شک میکنه پس من هستم، میخواد یه جوری خودش آزاد کنه. اما هست مسئله است. جناب صدرا میدونین که تقریبا معاصر دکارت است. اون هست انسانی را داره دنبال میکنه. صدرا اصالت وجود را و هست انسان را در این ربط به حضرت معبود دنبال میکنه. این نمیشه در تمدنی که میخواد شما شروع کنید از این غافل بشید. و غفلت جهان مدرن دقیقا همین جا بود که متوجه نبود که با وجود باید راه رو ادامه بدهد، که هایدگر یکی از کساست که به یه خودآگاهی تاریخی نسبت به این موضوع رسید است. بحث من اینه که موجب گسیختگی انسان است با هستی خود که عین ربط خداوند است، خداوندی که حقیقت هر مخلوقی و از جمله حقیقت انسان است. آیا با نظر به تفکری که انقلاب اسلامی بشر را متذکر هستی اصیل خود می کند، ما خواهی نخواهی از تاریخ جهان مدرن عبور نخواهیم کرد و تمدنی دیگر در افق تاریخ ما به میان نمی آید؟ ما بخواییم و نخواییم اینیم. ما بخواییم و نخواییم. به قول صدرا به ما قرآن یاد داده است که انتم الفقراء الالله. خود صدرا میگه من وقتی این آیه را باش روبرو شدم لرزی گرفتم که تا کجا خدا میخواد ما را در عالم حاضر کند. فقراء الالله، نه الله منهای شما، نه شمای منهای الله. به اصطلاح دوگانگی ابژه و سوبژه میره دا. شمایید در اگزیستانس خودتون در آغوش خدا، چیزی که بشر جدید سخت به این نیاز داره. به همین جهت خب حالا اگر شما متوجه شدی که باید تاریخ دیگه شروع کنی، خب معلومه که من چه غم دارم که ویرانی شود یا ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. خطر کردن لازمه یک حضور تاریخی است. و متن منم میخواد همینو به شما بگه که وقتی متوجه باشیم معنای زندگی فراتر از خود زندگی است، به راحتی به آن نوع از زندگی که ما را راکد می کند قانع نمی شویم. بسیاری این بچه ها که الان بی تفاوت شدن برای اینکه ما در صحنه حاج قاسمی تاریخشون حاضرشون نکردیم. وقتی متوجه باشی معنای زندگی فراتر از خود زندگی است، به راحتی به آن نوع از زندگی که ما را راکد می کند قانع نمی شویم و از خطری که در بستر توحید پیش می آید نمی هراسیم. چی می رد؟ همینه دیگه. یعنی انسان به وسعت همه تاریخ موحدین بشود انسان است، یا در یک گوشه خانقاهی قدیسوار چه میدونم مشغول عبادات فردی بشید، این مرده است. این انسان انسانی نیست که بتونه خودش را درج کند و در جهانی که نیاز از حاضر باشد. من خیلی دلم میخواد رو این قضیه خود رفقا بمونم. شما از خودتون بپرسید اگر امام زمان شما یعنی حضرت ابو عبدالله علیه السلام شب عاشورا بگن آقا برید، من اینا مکرر با رفقا در میون گشتم، خب اگه میرفتن گناه که نکرده بودن، میرفتن زندگیشنا میکردن، ولی چرا وامیستن با اون خطابه هایی که ابوالفضل خوند و زهیر خوند و بریر خوند اینا؟ از من بپرسی اینا میخواستن بود خودشون را با بود تاریخی حضرت ابو عبدالله که تا قیام قیامت حاضر است گره بزنن. حاج قاسم یه نحوه بود زهیر است و زهیر یه نحوه بود حاج قاسم است. زهیر افتخار می کند که با حضور تاریخیش کنار ابو عبدالله با اون خطر بزرگی که به وجود آورد برای خودش بست پیدا کرد. بچه های ما به حمدالله در انقلاب اسلامی در این خطر کردن به نام شهادت قوقای به پا کردن. این به جهت اینه که معنای حضور تاریخی همین. همین حالا عرض کردم ما در چالش با آمریکا الان داریم انقلابمون رو ادامه میدیم، نه یه لیبرالیته یه یا نئولیبرالیته که بخواد دفع کنه با اون ژاپن اسلامی که بعضیا گفتن. نه، رهبری ها شما میبینید که با این برخوردی که با ما دشمن میکنه، چون میداند که ما همه معنای خودش را زیر سوال بردیم، میداند ما یه تاریخ دیگه ای را داریم شروع میکنیم. متن میخونم: و از خطری که در بستر توحید پیش می آید نمی هراسی، مدام عازم راهی تازه و پر مخاطره خواهیم بود به سوی حقیقت، حقیقتی که البته هرگز نمی توان مالک اون شد. خیلی مهم است. این مقدسان احمق فکر میکنن مثلا به تعبیر امام مقدسان نادان فکر میکنن هم این دینداری ساده شون اینا رو به حقیقت میرسوند. ابدا حقیقت در افق انسانیت همواره هست و هرچه هم که نزدیک بشی باز میگویی ما عرفنا که حق معرفتی. از پیغمبر که شما بالاتر نیستید که انقلاب اسلامی اومده از تاریخ یا جلو ما میگذارید که افق توحیدیست که هرچه بری در هم بدم دم بدم تو عازم راه نوی. و این نیست که میبینید فردای انقلاب یقینا بهتر از امروزش هست. و اینکه دلخوشی رهبری نیست که این وعده توحیدیست که خود توحید انقلاب نشون ما میده. ولی با نظر پس دقت کنید به سوی حقیقت، حقیقتی که البته هرگز نمیتوان مالک آن شد، ولی با نظر به آن میتوانیم از آن حقیقت شویم. بچهای ما در آغوش حقیقت انقلاب اسلامی قرار گرفتن و همچنان به ظهور آمدن، ظهوری بعد از ظهوری، کمالی بعد از کمالی. و زندگی تنها در این حالت دوست داشتنی است، زیرا راهی است به سوی حقیقت. زندگی دوست داشتنی یعنی زندگی که ما در انقلاب اسلامی فدایی انقلاب اسلامی شدن به معنای حقیقتی که در این تاریخ آمده است تا توحید را جلوی ما بگذاره، این اسمش زندگیه. در این فضاست که اگر درست تبیین شود انسان حاضر است خطر کند، به همان معنایی که حضرت امام رضوان الله تعالی این در وصیت نامه‌شون گفتن. این نکته رو بگم و دیگه حرفمو با بعضی از رفقا تمام کنم. خیلی عجیبه، تو وصیت نامه‌شون میگن مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام نام محمد ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه های دار میروند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شود؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل می کنیم. این به جهت این صحبت امام تمام شد. آخرین عرضم در این وادی، این به جهت آن است که حضور در افق تمدنی انقلاب اسلامی ارزش خطر کردن دارد. در فضای دیگه که میخوام بحثو ادامه بدم، عرضم اینه که تمدن نوین اسلامی یه نوع عهدی است که انسان با خودش بسته است. یعنی ما در واقع داریم با انقلاب اسلامی به عهدی که معنای بودن ما را به ما عطا میکنه حاضر میشیم، وفادار میشیم. تحقق تمدن نوین اسلامی در واقع عهد تاریخی ماست با خودمون. من متنم رو ادامه میدم. آیا میتوان گفت ما در این موقعیت تاریخی در چه عهدی میتوانیم قرار گیریم که جان خود را ضامن پاسداری آن قرار دهیم؟ چه عهدی سراغ ما اومده است که ما در حفظ اون عهد جان را میتونیم بدیم و چقدر قشنگ میدیم جان؟ در این زمانه کدام عهد است که میتواند اعمال و اقوال ما را در بر بگیرد و ما احساس کنیم در جای خود قرار داریم؟ آیا میتوان با فرهنگ و تمدن غربی دارای عهدی آنچنانی شد در حالی که در آن هیچ بنیان ثابتی که در آن قرار گیریم و قرار یابیم نیست؟ رو این فکر کردید؟ یعنی ما اگر که در تمدن غربی هنوز خودمون رو ادامه بدیم به چه عهدی میتونیم باشیم؟ عهد با هیچی نمیشه. عهد با چیزی جلوی ما نمیگذارد، حقیقتی نیست. نه انسان هست در بست حضور تاریخیش با اولیاء الهی، نه توحیدی هست که ما بتونیم نسبتی باش برقرار کنیم. اینه که میگیم که آیا میتوان با فرهنگ و تمدن غربی دارای عهدی آنچنانی شد در حالی که در هیچ بنیان ثابتی نیست که در آن قرار گیریم و قرار یابیم؟ این مسلم است که اگر عهدی در ما نسبت به امری نباشد، هیچ حرکت بزرگی که بتوانیم خود را در آن معنا کنیم و به خود معنا ببخشیم به وجود نمی آید. بخواید و نخواید شما رنج بیمعنایی رو نمیتونید که یه جوری مسئلش رو حل نکنید. ما ادعامون این است که برای این که بخواید از این رنج بیمعنایی آزاد بشین باید کار بزرگی کرد. کار بزرگ عهد بزرگ میخواد. به قول نیچه باید در دهانه آتشفشان خانه ساخت. ما هم همینا میگیم. معرفمون اینه که حال مرغی که آه مرغی آه زندانی این دام بسی بشنیدی. مردم ها دیدی حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. ما جلوی خودمون خرازی ها داریم، حاج قاسم ها داریم، برای اینکه در طوفان حضور در این تاریخ فرار نکردن از این حضور. تجربه دفاع مقدس نشان داد در این تاریخ وقتی کسانی با انقلاب اسلامی و حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه عهد ببندند می توانند کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دهند، کارهایی که هیچ واژه‌ای توان توصیف آن کارها را ندارد. اگر خداوند در خطاب به ما می فرماید اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و از ما می خواهد به عهد خود وفا کنیم زیرا نسبت به آن مسئول هستیم و از آن سوال می شویم، آیا این حکایت از آن ندارد که در هر زمانی بر عهدی هستیم که باید به آن فکر کنیم و آن عهد را که در این تاریخ بدان بسته ایم به فعلیت آوریم؟ آیا میتوان گفت آن عهد به فعلیت آوردن تمدن نوین اسلامی است؟ تا در درون آن به خود آییم و به جای فرو افتادن در غربت و سرگردانی وجودمان از اجمال به تفصیل آید. یه سوال اساسی است. ما با مخاطبمون این سوال داریم که اگر عهدی بناس داشته باشیم، این عهد جز یه نوع وفاداری به انقلاب اسلامی است به معنای راه توحیدی که در پیش داریم. من بحثم ادامه دارد اما رفقا معطل من نشن، من کار خودم رو میکنم. ما بحثمون اینه که یک نوع زندگی که به وسعت حضور در تاریخ امروز جهان است را با انقلاب اسلامی باید تجربه کنیم. به همین جهت به این فکر کنید که افق تمدنی اسلامی گسترده کردن انسان است، از آن جهت که انسان در ذاتش گسترده است. و اینا در جای دیگه بحث کردم، وقتی شما میگون که هویت انسان تعلقی است، یعنی در ربط به حضرت رب العالمین، در بیکرانه حضور رب العالمین میتونه خودش را پیدا کنه. اینا میگن بست حضور. حالا بنده حرفم اینه که این با تمدن نوین اسلامی به این معنا موفق میشن. اگه نه این جلساتی که بشینیم و نمیدونم تعریف کنیم تمدن اسلامی ها، از این حرفا که بحثای متافیزیکی که بکنیم و اینا، ما اصلا مسئله اون اینا نیست. مسئله یه نوع حضور تاریخی است، یه بشارت است. من در یاد داشته بعدیم حرفم اینه که ما در مسیر حضور تاریخی خود از طریق انقلاب اسلامی در بعضی از مراحل این حضور با گسست روبرو شدیم، باشه؟ و به این معنا میتوان گفت انقلاب اسلامی به سوی اهداف خود جلو نرفت، ولی رشته ارتباط آن نه با گذشته و نه با آینده به کلی قطع نشد. من اینجا حرف با رفقا دارم و اهداف اصلی آن به حاشیه نرفت. اینا رو دروغ میگن. ما در تک تک فرزندانمون، در تک تک جوانانمون همه انقلاب را میبینیم. من همه جوانها را حاج قاسم میبینم. و این که چهار تا آدم شلخته راندخار بخوان بیان حجاب انقلاب بشن که اینها را پس میزند این طوفان انقلاب. زیرا تا وقتی که اصول و مبانی دوران تاریخی انقلاب اسلامی که همان مقابله با استکبار است محکم و استوار میباشد که هست، انقلاب در حضور تاریخی خود در صحنه است. بی حساب نیست که رهبر معظم انقلاب در دیداری که با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی داشتن متذکر شدن که جریانی هست که ظاهرن میگن که ما دلسوز انقلابیم، ولی نه اینا نیستن. اینا جمله باید ادعاشون این حساب میگن باید اسلام دخالت در مناسبات اجتماعی نکنه. حضرت آقا میگن از کجا اینا رو شما در آوردید؟ چرا؟ و اسلام در تولید تمدن و ساخت تمدن بشری نباید نقشی به عهده بگیره. ایشون میفرماند که جملهشون رو میخونم: گاهی میشنوید که گفته میشود دیپلماسی را ایدئولوژیک نکنید، با ایدئولوژی مربوط نکنید. یعنی اسلام در مسئله سیاست خارجی و مسائل بین المللی بایستی اظهار نظر نکند. در مسئله اشاعه خیر، اقامه عدل، مقابله با شرور، مقابله با ظلم، جلوگیری از اشرار عالم، در این زمینه ها اسلام کاری نیست. در این عرصه های مهم زندگی بشری اسلام نه مرجع فکری باشد و نه راهنمای عملی باشد. بعد می‌فرمایند این اصراری است که یه عده‌ای دارن پشت صحنه را. می‌دونید که چهار تا اشکال که ما هنوز داریم که داریم را بهانه کردن. پیشنهادشون اینه که اسلام از صحنه زندگی انسان بیرون کنیم. بعد ایشون فرمان در حالی که به گفته در حالی که حضرت آقا اینجور می‌فرمان عرصه فعالیت این دین تمام گستره زندگی بشر است. یعنی دین مگه نیومده است که همه ابعاد زندگی بشر رو جواب داده؟ پس این حرفا چیه اینا میزنن؟ از اعماق قلب انسان تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ربط داره. خواستم در این قضیه متوجه باشید که معنای واقعی افق تمدنی انقلاب اسلامی یعنی همین که اسلام توان آن را دارد که همه ابعاد انسانی را در همین زندگی شهری و اجتماعیش به سوی حقیقت و اصلاح بکشونه. قبول داریم که ضعفایی داریم، خب این ضعف ها برای این است که قرائت همون بعضا غلط است. من آخرین حرفمو در این آخرین شماره زدم، ببینید میتونیم با هم دیگه کنار بیان. حرف من اینه: با توجه به آن چه در این زمانه با آن روبرو هستیم، تاریخ جدیدی نرم نرم پا پیش می نهد. تاریخ همه چیز حکایت از این می کند که تاریخ جدیدی نرم نرم پیش می آد. به قول ابن خلدون هم قشنگ میگه، میگه اینجور نیست که یه تمدن که میخواد برد یه تمدن بیاد، مثل این است که شما یک ظرف رو بردار اینجا به جا کنی. تا تاریخ جدیدی نرم نرم پا پیش می نهد و ابتدا روح ها را متوجه خود و آنها را متوجه آینده ای می کند که در پیش دارند. رو این داریم فکر می کنیم. چرا به سخن آنانی که متوجه طلوع تمدنی غیر از تمدن غربی شده اند گوش فرا ندهیم؟ چرا به آنهایی که خبر از بازگشت خدا به زندگی داده اند توجه ننماییم؟ زیرا چاره کار عبور از تاریخ غیاب خداوند و رجوع به حقیقت است. میدونید که حرف به خصوص حرف هایدگره، میگه تاریخ مدرن تاریخ غیاب وجود است، غیاب حقیقت است. حالا سوال ما اینه، ما باید برای عبور از این تاریخ خودمون رو ببینیم که حاضر میتونیم بشیم؟ زیرا چاره کار عبور از تاریخ غیاب خداوند و رجوع به حقیقت است و این همان افق تمدنی انقلاب اسلامی است، البته به نور اسماء الهی و ذیل حضور خداوند با رعایت احکام و آداب شرع. مگر نه آن که باید حضور خداوند را در زندگی و در مناسبات انسانی نهادینه کنیم تا انسان به حضور بیکرانه جاودان خود که گوهر فراموش شده از بازگردد. از بحثای سخت من است اینجا، فقط بابش هم کنم. شما گوهرتون چیه؟ همین حالا گوهر شما حضور بیکرانه اکنون جاودان است. پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، همه انسان ها همینطورن. حجاب ها برطرف بشید، همه در حضور بیکرانه اکنون جاودانه. خب این با چه حل میشه؟ با اینکه اسلام و خدا بیاد در زندگی، در مناسبات ما بیاد، نسبت من و شما نسبت الهی بشه. آیا رسالت تاریخی انقلاب اسلامی حکایت از آن ندارد که می‌خواهد انقطاع زمین از آسمان را جبران کند و تاریخ دیگری غیر از تاریخ مدرن را به میان آورد؟ چرا به چشمنداز و افقی که همان افق تمدنی انقلاب اسلامی است در این راستا و که در این راستا میتوان به آن توجه کرد فکر نکنیم؟ حرف من همین بود. هر چه بشینیم فکر کنیم، اگر روحیه چالش با استکبار و آمریکا را هموار سرزنده نگه داریم، یک حیات معنیدار زنده سلحشورانه به ما عطا میشه و زندگی هم جز این نیست. پس ما ایم و افق تمدنی انقلاب اسلامی برای کسانی که صبار شکورن. ان فی ذلک لکل صبار شکور. میگه ایام الله را کی به وجود میاره؟ اونهایی که صبار، یعنی کسانی که به رهبری، به فرمایش رهبری در استمرار حضور خودشون پای میفشارن و متوجه الطاف الهی هم میشن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.